با سلام مجدد و روزتان بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که مقامات آمریکایی میگویند که 17,000 سرباز تازه نفس این کشور باید در ماه جولای در افغانستان مستقر شوند. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی را یک گام مثبت در تامین امنیت منطقه خوانده است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های هوایی تازه و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
با تقدیم سلام، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. تازه ترین ارقام در مورد هلاکت افغانها در اندونزیا منتشر شده است. 10 تن از طالبان مسلح در ولایت فرا کشته شدند. از روز کودکان در کابل و سایر ولایات افغانستان تجلیل به عمل می آید. و در خبرهای بین المللی از رویدادهای مهم منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در حادثه غرق شدن کشتی عامل مهاجرین افغان در اندونزیا 19 تن از افغانها جان باختند. این حادثه روز شنبه در بحر هند رخ داده بود و افغانهایی که میخواستند به طور قاچاقی به خارج بروند قربانی این رخداد شدند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو زدی گفت که در این حادثه 1 تن از افغانها ناپدید است و 16 تن از افغانها را پلیس اندونزیا توقیف کرده است. این نخستین باری نیست که افغانها با چنین حوادثی روبرو می شوند. حدود یک ماه قبل نزدیک به 50 تن از افغانهایی که می خواستند از راه کویته پاکستان به ایران سفر کنند در داخل یک کانتینر جان دادند. نیروهای ائتلاف بین المللی می گویند که در نتیجه اجرای عملیات نظامی در ولایت فرا دست کم 10 تن از مخالفین دولت افغانستان کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از قرارگاه قوای بین المللی در افغانستان به نشر رسید آمده است که این عملیات به طور مشترک به وسیله نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا راه اندازی شده بود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که تعداد اسلحه و مقدار مهمات نیز در این عملیات به دست نیروهای افغان و بین المللی افتاده است. از کشته شدن افراد ملکی در نتیجه این عملیات و واکنش طالبان گزارشی داده نشده است. در همین حال از ولایت غزنی نیز خبر رسیده است که 5 سرباز افغان در نتیجه حمله مخالفین در ولسوالی قره‌باغ مجروح شدند، اما طالبان ادعا کردند که در این رخداد 10 تن از سربازان را کشتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. امروز به مناسبت روز جهانی کودک برنامه‌های متعددی در کابل و سایر ولایات افغانستان راه اندازی شده است. این محافل عمدتاً در کودکستان‌ها و پرورشگاه‌ها راه اندازی گردیده است. به همین مناسبت یک مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی به نام مصور گفته است که 10 جلد کتاب‌های مصور را به کودکان چاپ کرده است. وحید احمدزی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت که آنان این کتاب را به دسترس اطفال در سراسر افغانستان قرار می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از ادارات به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که کودکان افغان در وضعیت بدی قرار دارند و این مسئله برای آینده افغانستان زیانبار است. مقامات در ولایت نورستان میگویند که کار ایمار ریاست حج و اوقاف این ولایت را آغاز کردند. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو زدی گفت که این ساختمان با ارزش 7,500,000 افغانی از بودجه این ولایت ساخته می شود. گفته شده است که در این ساختمان همه اتاق‌های لازم به هدف اجرای امور اداری و سایر نیازمندی‌ها در نظر گرفته شده است. پیش از این ولایت نورستان ساختمانی برای ریاست حج و اوقاف نداشت. و نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 5 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 51 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 621 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید، مصطفی صدیقی هستم با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در وادی سوات عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که درگیری میان نیروهای اردو و جنگجویان طالبان در این منطقه پاکستان همچنان ادامه دارد. مقامات صلیب سرخ که از منطقه دیدن کرده در یک اعلامیه گفتند که در این منطقه آب آشامیدنی و برق نیست. همچنان گفته شده که مواد غذایی کم است و بسیاری از مراکز طبی در این منطقه از فعالیت باز ماندند. گفته می شود منگور مرکز سوات بیشترین آسیب را دیده است. در یک تحول دیگر اردوی پاکستان گفته است که 25 تن از جنگجویان و 7 سرباز در درگیری های تازه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. وزیر خارجه اسرائیل امروز به مسکو می رود. هدف از این مسافرت وی بحث روی برنامه هسته‌ای ایران با مقامات روسی و ابراز نگرانی از این بابت خوانده شده است. این اولین مسافرت رسمی آویگدور لیبرمن به روسیه است. وی در 31 ماه مارچ امسال به حیث وزیر خارجه اسرائیل تعیین شد. وزارت خارجه اسرائیل میگوید لیبرمن با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین صدر اعظم و سرگی لافروف وزیر خارجه این کشور دیدار خواهد کرد. اسرائیل از روسیه میخواهد تا از قدرت اقتصادیش استفاده کند و روابطش را با ایران به منظور آوردن فشار بر این کشور به خاطر توقف برنامه هسته‌ایش قطع کند. وزیر خارجه اسرائیل هفته گذشته نسبت به ملاقات همتای روسیه‌اش با رهبر گروه حماس در سوریه عمیقاً ابراز تأسف کرد. بر اساس یک خبر دیگر، لیبرمن از روسیه به بلاروس خواهد رفت و در آنجا با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور هم ملاقات خواهد کرد. انفجار بم جابجا شده در یک موتر در ایالت انگوشیته روسیه 3 نفر را کشت. وزارت داخله این کشور گفته است که این انفجار در حومه شهرک قره‌بولک رخ داد. مقامات تلاش میکنند تا هویت قربانیان را تشخیص کنند. انگوشیته از مناطق ناآرام قفقاز شمالی است و با چچن سرحد مشترک دارد. از سوی دیگر مقامات امنیتی چچنی گفتند که در نتیجه چندین انفجار یک مأمور روسی کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. تمرینات نظامی ناتو در گرجستان امروز پایان می‌یابد. این عملیات نزدیک به یک ماه ادامه یافت و در آن 1100 نظامی از 10 کشور عضو ناتو و 6 کشور متحد این سازمان حضور داشتند. پیش از این روسیه از ناتو به خاطر انجام تمرینات نظامی در گرجستان انتقاد کرد و خواستار تشکیل پیمان امنیتی تازه‌ای به جای آن شد. روسیه و ناتو اخیراً به احیای روابط خود پرداختند که پس از جنگ مسکو با گرجستان در تابستان گذشته با تنش‌های همراه شده بود. و ملفینا دین، آخرین بازمانده حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک، به عمر 97 سالگی در انگلستان مرد. خانم دین در هنگام آن حادثه کودک 2 ماه بود. خانواده وی در سال 1912 میلادی از انگلستان به ایالت کانساس امریکا توسط کشتی تایتانیک سفر میکرد. این کشتی در وسط سفر در بحر اتلانتیک به یک صخره یخ تصادم کرد و غرق شد. مادر و برادر این زن انگلیسی هم از جمله نجات یافتگان بودند، اما پدرش در میان 1500 مسافر دیگر در این حادثه کشته شد.
باز هم خوش آمدید. 11:08 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. مقامات ارشد آمریکایی گفتند قسمت زیادی از 17,000 سرباز این کشور که به افغانستان فرستاده می شوند باید در اواسط ماه جولای به این کشور برسند. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی را یک گام مثبت در تامین امنیت منطقه دانسته است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی:
انتظار مردم افغانستان است که این عملیات به سایه وزیرستان شمالی هم کشیده بشه.
در مورد احتمال موفقیت این عملیات صحبت را با تحلیلگران افغان نیز خواهید شنید. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غرب داریم. ایران بعد از 2 هفته انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. در این مورد مطلب تحلیلی را خواهید شنید. بعد از گزارش های خبری، برنامه های در امتداد لحظه ها و وای تازه نشر خواهند شد. با ما باشید. قسمت زیاد از 17,000 سرباز آمریکایی تازه نفس که به افغانستان فرستاده می شوند باید در اواسط ماه جولای به این کشور برسند. این موضوع را مقامات ارشد اردوی آمریکا به روز یکشنبه ابراز کردند. قرار است 4,000 سرباز دیگر هم به منظور آموزش نیروهای امنیتی افغان به این کشور فرستاده شوند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است قرار است 10,000 سرباز تازه دم آمریکایی به زودی به افغانستان برسند و ای گفت که این سربازان در ولایت های هلمند و فراه مستقر خواهند شد. هلمند در جنوب و فراه در غرب افغانستان شاهد درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای افغان و بین المللی بودند. به همین ترتیب تقریبا 7,000 سرباز آمریکایی دیگر به قندهار فرستاده می شوند. 3,500 سرباز آمریکایی با هلیکوپترهای اضافی قبلا به این ولایت فرستاده شدند. واشنگتن وعده کرده که 21,000 سرباز اضافی را برای گرفتن امنیت پیش از برگزاری انتخابات به افغانستان خواهد فرستاد. قرار است انتخابات در 29 ماه اسد امسال برگزار شود. از سوی دیگر قرار است 4,000 سرباز دیگر برای آموزش نیروهای امنیتی افغان به جنوب و غرب افغانستان فرستاده شوند. به گفته مقامات افغان اردوی این کشور شمار نیروهایش را به 90,000 رسانده و قرار است قبل از برگزاری انتخابات این شمار سربازان را افزایش بدهد. به گفته مقامات افغان اردوی این کشور شمار نیروهایش را به 90,000 سرباز رسانده و قرار است قبل از برگزاری انتخابات این شمار سربازان افزایش یابد. مقامات آمریکایی میگویند که عملکرد اردوی افغانستان نسبت به سال گذشته حالا خیلی بهتر شده، چنانچه در یک هفته بیش از 2 عملیات نظامی را رهبری میکند.
شنیدید که مقامات ارشد آمریکایی گفتند قسمت زیاد از 17,000 سربازان کشور که به افغانستان فرستاده می شوند باید در اواسط ماه جولای به این کشور برسند. از این تصمیم آمریکا پاکستان به نحوه نگرانی دارد. صدر اعظم آن کشور به روز شنبه گفت که افزایش نیروهای بین المللی در افغانستان باعث می شود که طالبان از افغانستان به پاکستان سرازیر شوند. این اظهارات وی در حال صورت گرفت که به دنبال تصفیه شدن شهر منگاور در سوات گفته می شود که طالبان پاکستانی به منطقه وزیرستان فرار کردند. همزمان با این اردوی پاکستان می گوید عملیات نظامی را در وزیرستان آغاز کرده است. وزارت دفاع افغانستان در این حال این عملیات در منطقه وزیرستان جنوبی را یک گام مثبت در تامین امنیت منطقه دانسته و خواهان گسترشان به سایر نقاط ناامن و مراکز طالبان پاکستانی شده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان در حالی که از آغاز عملیات نیروهای پاکستانی در وزیرستان جنوبی استقبال می کند، خواهان گسترش این عملیات به وزیرستان شمالی نیز شدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت آغاز عملیات تازه در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی یک خبر خوش برای همه افغانها محسوب می شود و در این حال نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا با اقدامات خاص حمایتشان را از این عملیات ابراز نمایند.
ما از عملیات حمایت میکنیم و وزارت دفاع ملی پشتیبانی خود اعلان نموده از طریق کمیته سه‌جانبه سعی میکنه که در این عملیات هماهنگ باشه و او را در این طرف افغانستان حمایت کنه. انتظار مردم افغانستان است که این عملیات به سایه وزیرستان شمالی هم کشیده بشه.
گزارش های رسیده به نقل از مقامات پاکستانی حاکیست که عملیات تازه نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی که به شب شنبه همین هفته آغاز گردیده است منجر به کشته شدن بیش از 40 تن از افراد مسلح مخالف دولت و 4 تن از سربازان پاکستانی شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در حالی که از گسترش همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم اطمینان داد، اما اظهارات وزیر پیشین اطلاعات پاکستان مبنی بر دست داشتن افسران اردوی ملی افغانستان را در ناامنی‌های اخیر آن کشور به شدت رد کرد. آقای عظیمی گفت این اظهارات حساسیت‌های برخی از حلقات سیاسی را نشان می‌دهد که می‌خواهند موانعی را در برابر روابط دوستانه دو کشور ایجاد کنند.
لذا این موضوع رو ما کاملا رد میکنین و ایره از عصبیت هایی که به خاطر انکشاف روابط و همکاری های نظامی ما به وجود آمده، بعضی علاقاتی که نمیخواین همکاری ها توسعه پیدا کنه، ایره از عصبیت های از اونا میدانیم.
اطلاعات تازه در مورد آغاز عملیات نیروهای پاکستانی در منطقه وزیرستان جنوبی در حال منتشر می شود که نیروهای پاکستانی به تازگی اعلام کردند که مقاومت طالبان مسلح پاکستانی را در منطقه سوات آن کشور کاهش دادند و شهر منگور را دوباره به تصرف خود درآوردند. اما برخی از کارشناسان سیاسی در افغانستان اقدامات اخیر حکومت پاکستان را علیه طالبان مسلح آن کشور بدیده شک نگریسته و میگویند که هدف از حکومت پاکستان جلب کمک‌های بین المللی در آن کشور است.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان از عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی استقبال کرده است. اردوی پاکستان میگوید که در ادامه عملیات در سوات و تصرف شهر منگاوره تقریبا به موفقیت کامل دست یافته است. اما آیا در واقع چنین است؟ در این مورد با وحید مژده و احمد سعیدی تحلیلگران مسائل سیاسی صحبت داشتم و در نخست از آقای سعیدی در این مورد پرسیدم که آیا واقعا پاکستان به اهداف خود نائل شده است. آقای سعیدی در پاسخ گفت:
اون چیزی طرف باز سخنگوی اردوی پاکستان اعلام میکنه دستاوردی نسبی داره، اما اون چیزی که تانسته باشه منگوره، یخ، شنگله و مناطق دیگر همه تصفیه کرده باشه، من باور ندارم. به هر صورت سران طالبان از مناطق سوات به مناطق وزیرستان سرازیر شدن و اونجا سنگربندی میکنن و بعدا اون چیزی که پاکستان آرزو نداره، برعکسش که مناطق یعنی راه قراقرم که بین چین و پاکستان است که شهرهای عمده است، به زودی اون آرام خواهد شد. به هر صورت جنگ در پاکستان صورت گرفته، تلفاتی داشته، مجبوریت هایی که پاکستان داشته که امریکایی ها دیگه پول مفت نمیتن و جانب دیگر طالبها به نزدیک اسلام آباد رسیده بودن، تهدید های وجود داشت. این عوامل دست به هم داده و جنگ های صورت گرفته. بله
آقای مژده، شما گسترش جنگ را تا کجا ممکن میدانین؟
ببینید، اول در مورد جنگ سوات باید گفت که به نظر میرسه این جنگ اونطوری که دولت پاکستان اعلام کرده یا ارتش پاکستان اعلام کرده جنگ به اون شکل هم نبوده. تا جایی که اطلاعات از طریق رسانه ها و همچنان شاهدان عینی که در این مورد گزارشات دادن در دست است، به نظر میرسه که نیروهای پاکستانی در اطراف منگاوره سنگربندی کرده بودن و هیچ کدام عملیات مهمی در داخل شهر تا قبل از خروج طالبان صورت نگرفته. و بعد از او که طالبان مطمئن شدن که طالبان از شهر خارج شدن، شهر مورد گلوله‌باری سنگین قرار گرفته و بیشتر تاسیسات و خانه های مردم ویران شده. به این ترتیب ما میبینیم که همونطوری که سعیدی صاحب اشاره کردن، یک بار دیگه دولت پاکستان دست به یک اقدام زده، اقدامی که فکر میکنم بیشتر در او اهداف سیاسی نهفته است تا اهداف نظامیه که بدست بیاید، یعنی بتانن اینا بگوین که ما طالبان را سرکوب کردیم. آنچه که دیده میشه ای است که فقط یک جنگ بوده که با ویرانی خانه های مردم و بیشتر کشتار غیر نظامی ها منجر شده و طالبان علنا اعلان کردن که آنچه را که در مورد تلفات جانب طالبان از طرف دولت پاکستان اعلان شده کاملا غیر واقعی است و اینا را که تلفات ندادن. بدون شک این جنگ سوات جنگ به مناطق دیگه پاکستان گسترش خواهد داد، اما جنگ در سوات به معنای این بود که پاکستان یا ارتش پاکستان که بیشتر از منصبان پنجابی تشکیل شده اند، اینا کوشش کردند که جنگی را که باید در پنجاب صورت می گرفت اون جنگ را در سوات و در مناطق پشتون نشین مهار بکنن و با این ترتیب به یک پیروزی ظاهری به دست یابن و همچنان از کمک های بین المللی که آل باید بعد از متوجه دولت پاکستان یا به ارتش پاکستان داده شود باید از بهره مند شوند. در آینده دیده خواهد شد که این کمک ها اگر برسه اینا شاید در جای دیگه هم یک عملیات نمایشی را انجام بدن. در غیر از او من فکر نمی کنم که عملیات در مناطق وزیرستان اینجا بتونه که بسیار مؤثر و بسیار هم شدید باشه.
آقای سعیدی، طور که حتما در جریان هستین، یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هزاران سرباز تازه نفس کشور باید در ماه جولای وارد افغانستان شوند، اما صدر اعظم پاکستان به روز شنبه گفت که افزایش نیروی نظامی در افغانستان باعث میشه که طالبان به پاکستان سرازیر شوند و این به نحو نگرانی را بر اسلام آباد ایجاد کرده. آیا این نگرانی پاکستان بجاست؟
ببینین، اون چرا که آقای صدر اعظم پاکستان میگه، من به هیچ صورت باور ندارم که حکومت افغانستان مخالفین رو تشویق کنه، طالبان رو تشویق کنه که شما به پاکستان بروید و اونجا بجنگین. این امکانات نداره. و اون چرا که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگه که ما ضمانت میکنیم که یک کس از این طرف افغانستان به اون طرف نمیره، من به این باور ندارم. سرحد بین افغانستان و پاکستان که اضافه تر از 2200 کیلومتر است و یک تعداد از اصولی های هلمند و قندهار و بعضی جاهای دیگر به دست دولت افغانستان نیست، من باور دارم که وقتی که از این طرف افغانستان فشار وارد میشه یا سرحدی که باز است و در کنترل دولت افغانستان و خارجی ها نیست، یک عده از این طرف که فشار میاد، عده محدود از این طرف میرون و از اون طرف هم که فشار وارد میشه، یعنی از طرف پاکستان هم افغانستان میان. اما حکومت افغانستان به روان کردن از این شورش ها به خاک پاکستان دست نداره. و اونچرا که سخنگوی وزارت دفاع ما میگه که هیچ کس نمیره، ما در سرحد کنترل داریم، من به این اجازه توافق ندارم.
احمد سیدی و وحید مجده تحلیلگران مسائل سیاسی درباره وضعیت اخیر پاکستان، اثرات آن بر افغانستان و همچنان اظهارات مقامات پاکستانی و افغان در این باره با رادیو آزادی صحبت می‌کردند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و عکس‌ها در www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 11 و 20 دقیقه به وقت کابل است و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. خبرنگار رادیو آزادی روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در مطلب به نقل از کمیسیون شکایات انتخاباتی نوشته است که کاندیدان ریاست جمهوری و همچنان شوراهای ولایتی باید از پست‌های دولتی استعفا بدهند. مقاله نویس در ادامه به نقل از یک عضو کمیسیون نوشته است که تا هنوز هم شماری از کاندیدان در پست‌های مهم دولتی باقی مانده‌اند. روزنامه سر مقاله شماره امروز خود را به مسئله کشتار افراد ملکی اختصاص داده و نوشته است که عدم مجازات مرتکبین قتل‌ها منجر به ادامه کشتار افراد ملکی شده است. روزنامه دولتی هیواد بخش از درخواست اداره عالی سرمایه‌گذاری را به نشر رسانده که گفته است باید همه ادارات دولتی برای تشویق صنایع کشور تولیدات داخلی را استفاده کنند. روزنامه همچنان مطلبی در مورد وضعیت زندگی اطفال افغان به نشر رسانده و نوشته است که باید وضعیت اطفال مورد بررسی قرار گیرد و به آن توجه شود. روزنامه مطلبی هم در مورد کشته شدن افراد ملکی نشر رسانده و نوشته است که این روند هیچ جواز ندارد. روزنامه ویسا در مطلب به نقل سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به مسئله افزایش نیروهای آمریکایی در کشور نوشته است که اگر ناامنی ها در افغانستان افزایش نیابد، نیاز به افزایش نیروهای خارجی نیست و نیروهای افغان می توانند از عهده مشکلات کنونی برآیند. روزنامه در جای دیگر به نقل از وزیر دفاع آلمان نوشته است که کشورش با مذاکره با ایران به هدف آوردن ثبات در افغانستان تاکید کرده است و در ادامه گفته است که قاچاق مواد مخدر در افغانستان به مشکل بزرگ مبدل شده است و با مذاکره با ایران می توان افزایش مناطق را تحت کنترل در آورد. روزنامه راه نجات نیز به مسئله کشتار افراد ملکی در افغانستان توجه نموده و نوشته است که کشته شدن غیر نظامیان مقدمه یک قدرت بیشتر طالبان است. روزنامه در ادامه گفته است که باید برای پایان دادن به کشتار افراد ملکی اقدامات جدیدتر صورت گیرد. روزنامه مطلب هم در مورد فعالیت تروریستان در افغانستان به نشر رسانده و نوشته است که تروریستان در افغانستان نیستند تا به پاکستان بروند، بلکه آنان با استفاده از پایگاه‌هایشان در پاکستان به افغانستان می‌آیند. روزنامه‌های دولتی انیس و اسلانیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. انیس با اشاره به تهدیدات تروریستی در افغانستان نوشته است که این تهدیدات به تلاش‌های همه‌جانبه و مشترک نیاز دارند. اما اصلا نگاهی به وضعیت کودکان در افغانستان انداخته و نوشته است که کودکان افغان باید از این وضعیت نجات داده شوند. و روزنامه آرمان ملی نیز به موضوع افزایش نیروهای بین‌المللی در افغانستان پرداخته و سرخط یکی از مطالب خود را این موضوع قرار داده و به نقل از یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نوشته است که افزایش سربازان خارجی در افغانستان باعث فرار توریستان از افغانستان شده و جنگ را در پاکستان تشدید کرده است. روزنامه مطلب هم در مورد تلاش‌های کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به نشر رساند و به نقل از برخی اعضای ولسی جلگه نوشته است که آقای کرزی باید حق قوم را نه بلکه حق ملت را در حکومت در نظر داشته باشد. آرمان ملی نیز مطلب انتقادی در مورد تلفات افراد ملکی به نشر رسانده و نوشته است که مدافعین حقوق بشر باید کرامت انسانی را حفظ کنند.
و در مطبوعات غرب باز هم مقاله های درباره افغانستان به چشم می‌خورند. غفور متین روزنامه های واشنگتن پست و سندی تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط دستگیری و بازداشت تروریست‌های مظنون مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته فاش کرد که از استخبارات کشورهای خارجی برای دستگیری تحقیق و بازداشت تروریست‌های مظنون استفاده می کند که این خود یک حقیقت ناآرام کننده در مبارزه علیه تروریست‌های اسلامی می باشد. روزنامه می نویسد. از آنجایی که توقیفگاه‌ها در بگرام و جاهای دیگر از لحاظ قانونی و سیاسی تحت بررسی دقیق قرار گرفته، اداره بوش و اوباما بیشتر روی سایر تاکتیک‌ها اتکا کردند. آنها از ادارات استخباراتی کشورهای خارجی جهت گرفتاری، تحقیق و زندانی کردن تمام تروریست‌های مظنون استفاده می‌نمایند. بغیر از تروریست‌های سطح بالا. آنها همچنان از طریقه دیگر استفاده می نمایند و آن هدف قرار دادن تروریست‌های مظنون از طریق حمله هوایی است، طریقی که ضرورت به تحقیق و بازداشت پیدا نمی کند. ولی با کاربرد این عمل یک تعداد زیاد مردم بیگناه ملکی هم قربانی می شوند. روزنامه در ادامه می نویسد ناتوان ساختن تروریست‌ها از طریق حملات هوایی حداقل دو مشکل را با وجود آورده است. اول، از لحاظ امنیتی مطلوب و دلخواه است. بعضاً این مفیدتر خواهد بود که یک تروریست دستگیر و در ایالات متحده آمریکا مورد تحقیق قرار بگیرد. در این صورت است که ایالات متحده آمریکا عوض کشتن توسط طیارات بی پیلوت می تواند معلومات بهتری به دست بیاورد. مشکل دوم این است که تروریست‌های مظنون بالاخره در جاهای غیر مساعد و غیر مطلوب زندانی می شوند. مثلا زندانیان در باگرام، شرق میانه و جنوب آسیا نسبت به زندانیان در گوانتانامو حق کمتر دارند. بناهن بهتر خواهد بود تا عوض کشتن توسط تیارات همه زندانیان در یک جا و در یکی از این تأسیسات نگهداری شوند. روزنامه سنده تایم چاپ انگلستان در شماره 31 ماه می خود در ارتباط جنگ با طالبهای پاکستانی مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. سالها بعد از نادیده گرفتن دست جمعی ادارات استخباراتی پاکستان از طالبها و استفاده از آنها به جنگ در افغانستان و کشمیر، اکنون معلوم می شود که مقامات حکومت پاکستان مصممند تا ریشه های تندروان اسلامی را از پاکستان برکنند. به نوشته ی روزنامه، تقریبا تمام مردم پاکستان از عملیات اردوی این کشور که در نتیجه آن بیش از 2 میلیون نفر وادی سوات را ترک گفتند حمایت می نمایند.
یازده و بیست و شش دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایران در 12 ماه جون، نشانه های وجود دارند که گویا رای دهندگان ایرانی به زعم خودشان به شعار تغییری که به آن معتقدیم دست می‌یابند. شعاری که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش سر می‌داد. برخی از نظرسنجی‌ها نشان دادند که میرحسین موسوی صدر اعظم سابق ایران در چندین شهر عمده آن کشور دست بالا دارد. اما آیا موسوی می‌تواند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برحال ایران را در انتخابات شکست دهد؟ روزنامه واشنگتن پست در این مورد مقاله تحلیلی دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
چون این به نظر می رسد که رئیس جمهور فعلی ایران محمود احمدی نژاد در برابر میرحسین موسوی صدر اعظم پیشین و از اصلاح طلبان ایران شکست می خورد. خبرگزاری سینهوای چین چند روز پیشتر خبر داد که یک نظرسنجی اخیر برتری موسوی را در 10 شهر عمده ایران نشان داده است. نظرسنجی دیگری که توسط شبکه تلویزیون دولتی آیرب انجام شد نشان داد که موسوی پیشتاز است. واشنگتن پست می نویسد یک تحلیلگر ایرانی که چندین هفته پیش از واشنگتن دیدن کرد، پیش بینی کرده که موسوی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران با ایجاد یک حکومت ائتلافی پیروز خواهد شد. حکومت ائتلافی که گروه های راست و چپ مرکزی را گرد هم خواهد آورد. اما گفته می شود که نظرسنجی هایی که در ایران انجام می شود خیلی نامطمئنند و رئیس جمهور برحال این کشور در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتی دست آوردهای کلانی خواهد داشت. واشنگتن پست از کریم سجادپور از تحلیلگران ایرانی نقل قول می کند که با وصف آنکه احمدی نژاد اقتصاد ایران را خراب کرده ولی هنوز هم مورد پسند است. این تحلیلگر هم گفته که به نظرسنجی های ایران باور ندارد. وی همچنان گفته است همین نظرسنجی ها نتوانستند پیروزی احمدی نژاد را در سال 2005 میلادی پیش بینی کنند. واشنگتن پست میگوید همه نامزدان به شمول موسوی از حق ایران به توسعه تکنولوژی هسته‌ای پشتیبانی میکند، اما این نکته را هم خاطر نشان میسازد که این یک مسئله ایدئولوژیکی در انتخابات آینده نیست، صرفا نکته است که همه به خاطر افتخار ملی با آن توافق نظر دارند. روزنامه همچنان میگوید که مواضع ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای بیشتر توسط رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای شکل میگیرد تا توسط رئیس جمهور منتخب این کشور. هواداران موسوی از احمدی نژاد به خاطر افزایش میزان بیکاری و انفلاسیون در این کشور انتقاد کردند. موسوی یک هفته قبل در یک سخنرانیش در اصفهان گفت که لحن تند و تهدیدآمیز احمدی نژاد آبروی ایران را خدشه‌دار ساخته است. در این حال واشنگتن پست میگوید که هواداران احمدی نژاد عصبانی به نظر می‌رسند. به نوشته روزنامه آنان شعارهای موسوی را در جریان یک گردهمایی در اصفهان آتش زدند و به خاطر درهم و برهم ساختن گردهمایی دیگر به نفع موسوی در شهر مالارد دو هفته قبل از گاز اشک‌آور استفاده کردند. با تحلیل واشنگتن پست سابقه انقلابی موسوی پیام اصلاح طلبانه اش را تقویت کرده است. وی در جریان سالهای 1981 تا 1989 میلادی در هنگام جنگ ایران با عراق صدر اعظم ایران بود و به خاطر مدیریت عالی امور اقتصادی ایران در آن زمان پر از دشواری ها معروف است. به باور روزنامه به نظر می رسد که همین سابقه موسوی درز میان لیبرال ها و محافظه‌کاران را در ایران به نحو ترمیم کند و حمایت آنان را بیشتر به طرف مرکز سوق بدهد. واشنگتن پست می گوید تا دو هفته دیگر معلوم می شود که آیا پیام اصلاح طلبانه موسوی از قوت کافی برای شکست دادن احمدی نژاد برخوردار است یا خیر.
مطلب بود درباره ایران. حالا ساعت 11:30 دقیقه وقت کابل است و مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای این ساعت با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که در حادثه غرق شدن کشتی عامل مهاجرین افغان در اندونزیا 19 تن از افغانها جان دادند. نیروهای ائتلاف بین المللی میگویند که در نتیجه اجرای عملیات نظامی در ولایت فراه دست کم 10 تن از مخالفان دولت افغانستان کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در وادی سوات عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. وزیر خارجه اسرائیل امروز به مسکو می رود. هدف از این مسافرت های بحث روی برنامه هسته‌ای ایران با مقامات روسی و ابراز نگرانی از این بابت خوانده شده است. و ملوینا دین آخرین بازمانده حادثه غرق شدن کشتی تایتانیک به عمر 97 سالگی در انگلستان مرد. خانم دین در هانانگام کودک 2 ماهه بود.
فشرده خبرها را شنیدید. از همراهیتان در بخش خبر این برنامه با من و همکارانم تشکر. و حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم که بعد از آن برنامه در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده زحل یقین. جوانان عزیز سلام.
ای هفته باز هم ما زحل یقین
و ما جاوید فیضی
آمدیم و برنامه هوای تازه را تقدیم میکنیم.
امیدواریم گردآورده های برنامه با ذوقتان برابر باشد.
برنامه هفته را اختصاص دادیم به سینما و فیلم های افغانی و نظر جوانان در این مورد.
داخل اگر فرصت باقی بود آهنگ هفته را براتان نشر خواهد کردیم.
ما را همراهی کنید. جوانان گرامی، سینما هنر هفتم نام گرفته، اما تمام هنرهای دیگه مثل شعر، رقص، موسیقی و داستان در خود جا دادن میتونه. به همین خاطر او را هنر مکمل میدانن. عمر سینما هرچند از 100 سال تجاوز نمیکنه، اما فکر میشه بیشتر از هنرهای دیگه علاقه مند داره.
ہنساتا ہے یہی رلاتا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانہ ہے.
نخستین فیلم کوتاه خارجی در زمان شاه امان الله به افغانستان وارد شد. در سال 1344 با تأسیس افغان فیلم که یک شرکت فیلمسازی دولتی بود، برخی از فیلم‌های مستند ساخته شد. اولین فیلم افغانی عشق و دوستی نام داره که تقریباً 60 سال قبل توسط مرحوم عبدالرشید لطیفی در هندوستان ساخته شد.
بعد از او پرودکشن های به نام افغان فیلم، آریانا فیلم و شفق فیلم فیلم های ساختن. اما در طول 60 سال سینمای کشورهای دیگر رشد برقاسایی کرد.
یه جیلر کی بیٹی ہے
کیا؟
شرما جی، بھٹی کس لیے؟
یہ روٹیاں بنانے کی بھٹی، ایسی یہاں دو بھٹیاں.
در حالی که نسبت عوامل مختلف از جمله اقتصاد ضعیف، نبود تخصص و جنگ ها سینمای افغانستان دجا ماند و چند فیلم انگوش شماره که هم ساختن بر اشتیاق افغانان بسنده نبود.
در حال حاضر 150 نهاد و پرودکشن مصروف ساختن فیلم های کوتاه و بلند هستند.
سگ دیوانه پشت ما میگردن. من نمیفهم پریشانی تو چیز؟ چرا که به جای میگردی؟ سابقه تو نبودی؟
در اواخر چند فیلم در بعضی از جشنواره های بین المللی هم رای یافت و جوایز را از آن خود کرد. اما به نظر می رسد که جوانان به تولیدات فیلم های افغانی چندان رغبت نشان نمی تند. ای که دلیلش چیست عرفای خود داشتیم.
اما در آغاز بیاین گپ های محمد قاسم کست فروش در مکروریان سوم بشنویم که در مورد خرید و فروش سی دی های فیلم های افغانی میگه.
اضافه تر که می خرن فیلم های ایندی است، امریکایی است، فیلم های افغانی هم میاریم، ولی او قسمی که دیگه فیلم ها به فروش میرسه فیلم های افغانی نمیرسه. تماشاچی کم داره، محدود مردم است که یگان فیلم افغانی را میبینن و بس. فیلم های هندی بسیار زیاد فروش میشه، کاربار ما مسرمی فیلم های هندی است.
از گپای محمد قاسم فهمیده میشه که جوانان بیشتر فیلم های هالیود و بالیود هم میپسندن. ما نظر ایده از جوانان در باره جویا شدیم. خوب است شما هم بشنوید.
ما بیشتر فیلم های جنگر خوش دارم، مثلا فیلم آمریکایی را. فیلم های آمریکایی به خاطر که نگاه از لحاظ کارگردانی و از لحاظ شکست بیشتر خوبتر هستند.
دیبا یکی از شاگردان لیسی آیشی درونی نیز به فیلم های افغانی علاقه نداره، به خاطر که داستان های او از کلتور و فرهنگ افغان ها حکایت نمی کنه.
من زیادتر به فیلم های ایندی علاقه دارم، فیلم های افغانی رو کمتر می بینم، اما به خاطر که فیلم های افغانی اکثرا تقلید می باشه، موفق نیست و چیز از کلتور و عنعنات خود بیان نمی کنن. اکشن های ضعیف دارن، اما فیلم هایی که سابق در افغانستان بود او خوب بود.
بلا افکار است تا زمستان باید تایتور از شرم رفته داشته باید.
شما فکر پیسر نکنید. آرایت؟ نوید نوار بیدم.
میوان محصل فاکولته ساینس هم در ای باره ایتو نظر داد.
ما اکثرا فیلم های امریکایی میبینم خودم شخصا. فیلم های افغانی رو من خودم کمتر میبینم، شاید در زندگی یک یا دو دانه تقریبا دیده باشم و علتش به نظر من است که اکثرا جنبه منفی جامعه ما را رونما میکنه، مثلا جنگ ها را، این تو چیزا را، تو بخش علمی در او بسیار کم میباشه.
دیوانه شدی؟ آخر من دوست دارم.
چرا علاقمندان فیلم های تولید شده در افغانستان کم است؟ ای پرسش ملک شفیعی کارگردان جوان افغان پاسخ میده.
یک از دلایلی که من میخوایم به او اشاره کنم، 30 سال پیش مردم با نگاتیو فیلم تولید میکرد، کامره ها پیچیده تر بود، در واقع ظهور و چاپ فیلم در یک لابراتوارهای بسیار سنگین صورت میگرفت و هزینه های بیشتری لازم داشت. تقریبا تا حدود نخبه ها وارد سینما می شود. باید دانشی بیشتر می داشت، باید پولی بیشتر می داشت، باید صبر و حوصله بیشتر می داشت و وقتی این گونه آدم ها وارد سینما می شود نتایج هم یک مقدار بهتر بود. اما الان خوشبختانه یا بدبختانه سینما خیلی سهل الوصول است و هر کس با هر میزان دانشی که داره و با هر میزان سوادی که داره وارد عرصه میشه و زور آزمایی میکنه و بنابراین چون هر کس وارد عرصه میشه فیلم هایی که تولید میشه سطحشان پایین است.
اما نبود اشخاص مسلکی در بخش های فیلمسازی مثل کارگردانی، هنرپیشگی و سناریو نویسی از مشکلات است که علاوه بر نبود سرمایه کافی برای تولید فیلم، فیلمسازان جوان افغان با او دست و گریبان است.
رسولیمان مسئول کمپانی فیلمسازی روز فیلم از مشکلات فیلمسازان افغان میگه.
من نباید نوشته کنم، به خاطر که یک هنرپیشه باید در نقشش باشه، ولی بعض وقت من مجبور میشم به خاطر اینکه ما یک کلکتیو و یا یک شهرک فیلمسازی و یا یک جای نداریم، یک دانشگاه سینمایی که ما اوجا نویسندای ما مثلا همراه ما همکار باشه، کارگردانای بسیار پروفشنال ما باشه، اکثر وقت خود ما دست به کار میشیم، یعنی خود ما نوشته میکنیم، ولی در هر صورت ما در این کار راضی نیستم.
دیده شده که شرکت های فیلمسازی در افغانستان نمیتونه فیلم هایشان را به گونه تولید کنند که با فیلم های خارجی رقابت کنند و فیلم های افغانی هم که نسبتا مورد علاقه مردم است سالها قبل به کمک افغان فیلم تهیه شده.
مسعود هاشمی هنرپیشه و فیلمساز افغان از اینکه سینماگران از طرف دولت حمایت و مساعدت نمیشن شاکیست.
بدون شک مشکلات زیاد است. دولت ما سینما را من حیث یک ارزش و من حیث یک هویت ملی نمیشناسد، در حالی که سینما یک ارزش و هویت ملی است. در اکثریت کشورها سینما نه تنها من حیث یک پدیده سرگرم کننده استفاده میشه، بلکه به خاطر تغییر دادن افکار جامعه از نسل های قبلی به حال از حال باینده مورد استفاده قرار میگیره.
امروز سهولت های هم برای فیلم سازان فراهم شده، مثلا آزادی بیان، آزادی فعالیت در چوکات قانون، اما با آن هم پیشرفت چشمگیری دیدن نمیشه. انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم میگه روش فیلمسازی و تولید فیلم های افغانی از گذشته تا حال فرق کرده. حال ما نمیتونیم سناریوی فیلم قبل از تولید فیلم رد یا قبول کنیم، به خاطر که نظر به قانون رسانه های همگانی هیچ کس حق سانسور قبل از وقت نداره و وزارت اطلاعات و فرهنگ تنها در قسمت زمینه سازی برای فعالیت های سینماگران و دادن جواز به اونا مسئولیت داره.
ما در گذشته یک سیستم بسیار خوب در افغان فیلم داشتیم، یعنی ما یک برد سناریو داشتیم، 11 نفر از برد سناریو ما در بخش های مختلف می آمدن، مثلا از روانشناسی داشتیم، از نویسنده های بسیار نخبه خود داشتیم، مثلا سینماگرای خود داشتیم، از هنرپیشه های بسیار خوب خود داشتیم. اینا ترکیب یک کمیسیون بدن که اگر این نوشته می آمد در کمیسیون نظر بد نمی دادن، رد نمی کردن، ولی او آدم راهنمایی می کردن، می گفتن که این صنایع تو چه صنایع پایین است، به درد فیلمت نمی خوره. ولی این چیزایی که تفکر شده بسیار عالی است، بین که دور انرژی محور بچرخیم. ولی متاسفانه امروز ما این کار را نمی تانیم، خاطر اینکه در قانون رسانه های همگانی تذکر رفته که هیچ کس نمی تانه که سانسور قبل از وقت داشته باشه. اینی دست و پای وزارت اطلاعات و فرهنگ و از ما را هم بسته کرده.
در یه آخر که بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی پروسه نقد و بررسی فیلم های افغانی را آغاز کرده و در کنار برد انکشاف سناریوها نیز در او ایجاد شده، فکر میشه گام مثبت برای بهتر شدن کیفیت فیلم های افغانی باشه. موسا رادمنش که خود عضوی برد است توضیحات در مورد مؤثریت پروسه میده.
اگر کسایی که متو شتاب زدک فیلم میسازن، اونا میاندیشن که فردا فیلم ما بررسی و بازپرسی قرار میگیره، اینجا احساس میکنه که یک مقدار دقت بکنه در کارهای خود. حالا که ما این فیلم به نقد و بررسی میگیریم، یک نقد تحلیلی اخلاقی است. سوالی همی که حضور میافن و فرهنگ پذیریش قبول دارن، این بالاتر از همه مسائل است.
اما ای که کدام گامهای بنیادی را برداشت تا فیلمهای افغانی علاقمندانش بیابه و در قطار فیلمهای خارجی بیسته، ملک شفیعی پاسخ میده.
من خیلی واقعا خیلی رای حل خیلی روشن ندارم برای این مسئله، برای این که در شکل کلانش هم وقتی آدم بررسی میکنه، سینما با یک سری بحران‌های در سطح جهان روبرو هست، در داخل افغانستان آدم میمانه که خب اگر ما حکومت افغانستان تشویق کنیم که یک سری برنامه‌های مشخص بده، ما شاید بتونیم یک سری چیزای تولید کنیم، ولی بعد در جهان چگونه میتونیم قد علم کنیم؟ اما در مجموع من فکر میکنم یک از راه‌های اساسی یک بین ادبیات ما و فرهنگ ما و هنر سینما پیوند عمیق باید ایجاد شود. و دوم این که نگاه فیلمسازای افغانستان به مقوله سینما یک نگاه واقع بینانه تر شود.
مهم است که امروزه هزاران چینل و سینما در جهان هزارها ساحت فیلم پخش میکنند و بازار رقابت در این عرصه خیلی گرم است. با این حال اگر سینماگر افغان میآید و فیلم میسازه، یا باید بالاتر از فیلم خارجی باشه یا حداقل در مو سطح تا بیننده داشته باشه. اما دیده میشه که با تمام سعی و تلاش هنوز هم راه دراز برای پیروزی و رقابت در برابر سینماگران جوان افتاده. جوانان عزیز، رسیدیم به وقت نشر آهنگ هفته.
آهنگ هفته برنامه هوای تازه را از فیلم افغانی برباد رفته به صدای احمد فانوس انتخاب کردیم که در یکی از جشنواره های فیلم های افغانی جایزه اول از آن خود کرد. زندگی شور نازنین داره، زندگی شور نازنین داره.
جوانان عزیز، چشم برای نامه هایتون به این آدرس هستیم.
آدرس ما در کابل،
رادیو آزادی،
برنامه هوای تازه،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
و آدرس ما در پاکستان،
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
تا برنامه دیگه و داشته های نو،
خداوند یار و مددگارتان
با باقی برنامه های رادیو آزادی باشه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
پادو کابل از مراد خانی.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان عزیز، با امید این که خانه و کاشانه ایتان پر از گل باشد، مطالب این برنامه را که شامل یک ضرب المثل افغانی و معلومات درباره گل‌های شبو می باشد آغاز می کنیم. شنوندگان عزیز، بخش عمده و مهم ادبیات عامیانه زبان دری را ضرب المثل ها تشکیل می دهد. ضرب المثل گفتار کوتاه است که مفهوم بزرگ را در خود جا می دهد. در اینجا از یک ضرب المثل مشهور یادآوری و آن را توضیح می کنیم. می گویند هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم تایی نبرد. آقای رباطی، باشنده دی افغانان کابل، در مورد اینکه حاتم تایی کی بود می گوید:
حاتم تایی از تای بود. حاتم تا
تایی سگ که بعدن ای به آتم تایی مسما شد، چون ای یک مهمان سرا داشت. در این مهمان سرای ازی شب و روز مردم از هر نقطه که می آمد در ایج شب تیر میکردن و حتی نفاقی که بین دو قریه صورت میگرفت در خانه هزی می آمدن و همیش دیگ هزی بار بود و در اوج حل و فصل موضوعات می شد. و در ضمن جوانمردی حاتم تایی در چی بود؟ جوانمردیش در این بود که در خانه از او وقتی که برای حل نزاع می آمدن هیچ کس حق نداشت که نزاع را دنبال کنه.
یادآور شویم که هر کس از یک ضرب المثل تفسیر خود را می داشته باشد و چی بسا که گاهی این توضیحات درست و یا نادرست می باشد. شاید هم اصل و منشأ یک ضرب المثل کاملا در لابه های زمان مخفی باشد. احمد شا یک تن از مسئولین کتابخانه عامه در مورد همین ضرب المثل حکایت را قصه می کند.
میگن که روز آتم تایی 40 شتر را قربان کرده بود، امیرا و بزرگان عرب را دعوت کرده بود. یک بار به خاطر رفع حاجت به گوشه صحرا رفت، پیر خارکشی را دید که خار و ایزم جمع میکرد. برش گفت چرا به میمانی آتم نروی که خلق بر سفره او گرد آمده؟ در جوابش بسیار کوتاه گفت که هر کی نان از عمل خیش خورد منت حاتم تایی نبرد.
ضرب المثل ها برخواسته از پندارها و تجارب عامه مردم است و برای به کرسی نشاندن حرف و گفتار به کار می رود. امید است که بتوانیم درباره بعضی از ضرب المثل های مشهور مردم افغانستان مطالب دیگر هم تقدیم کنیم.
از گل رویت رسید ای گل مرجان، بوی هزاران چمن بوی بهارا. از گل رویت رسید ای گل مرجان.
دوستان گرامی، اکنون مطلب را که در مورد گلهای شبو من مهری انوری تهیه نمودم توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
گل زیباترین رویدنی است که در طبیعت مشاهده می شود. گل نه تنها زیبایی ظاهری دارد بلکه اکثر آنها عطر دلنگیز هم دارد. به همین دلیل پرورش و نگهداری گل از شوق و سرگرمی های اکثر مردم افغانستان به حساب می رود. افغانها گلهای زینتی را که دارای خواص متفاوتی می باشند نگهداری می کنند. گلها دارای رنگ، شکل و خواص مختلف می باشند و نظر به محیط و آب و هوا نژادشان فرق می کند. تعدادی از گلها در افغانستان شناخته شده که گلهای رنگی و زینتی بوده و تنها از طرف شب عطر می پراگنند و در روز از روشنایی انرژی می گیرند. این نوع گلها را گلهای شبو می نامند. حاجی ربیع الله مسئول خدماتی شرکت گلریزان شهر کابل در مورد این نوع گلها می گوید.
یک تعداد گلای معمولی که در افغانستان ما دودی تقریبا 130 نوع گل گیاه را میشناسیم که تو آشنایی داریم که در جمع گلهای رنگی هم و زینتی هم که نال خانواده از گلها به زیادات با هم فرق میکنن، ترویجشان، تکثیرشان، مراقبتشان، محافظتشان، که اکثر گل گیاه از طرف روز اگر در قسمت رشد و نموی فیزیکیشان باز میشن اونا از خود یک نوع عطر تولید میکنن. یک تعداد گلای هستن که از طرف شب در سایه در تاریکی ها اونا نمو میکنن که ما ارتباط میگیره با گلهای بیرونی و سالونی که این گلها فقط از طرف شب میتونن که از خود عطر و خوشبوی تولید کنن.
عبدالرحمن گلفروش پل آرتل انواع گلهای را نام میبرد که در هنگام شب عطرآگین میشود.
فلاکس، میخک، شبو، دلک راجا، این گلها از روی شب بیداره. امی دلک راجا که نامشون گرفتیم پشوری است. من تا تربیه افغانستان شده است. یک مادرش سفید گل میکنه، یک مادرش یاسمندی. مثلا در دالیز میمونید، بسته دالیز هم تعمیر بسته بدری میسازه.
راد گرانی از جمله گلهای است که در شب بوی خوش میدهد و فضا را عطرآگین میسازد. این گل به نام محبوبه شب و عروس شب هم یاد می شود. گل شبو که برای همگان آشناست و از نام آن پیداست که در شب بو می دهد نوع دیگر از این نوع گل هاست. محمد احدی یکی از مسئولین شرکت گلریزان شهر کابل در مورد پرورش این نوع گل ها می گوید.
گل محبوبه شب گل است که از طرف قلمه تکثیر میشه و از طرف شب بوی داره که از طرف روز عطر نداره. وقتی که در هوای خنک باشه یا نم رطوبت بهش برسه بسیار بوی زیاد میباشه. یا شب گل است که فصلی است، فقط از طرف شب عطر داره، در طرف روز عطرش بسیار کم میباشه. از طرف تیر ماه خزان داره، پس به سال تخمش میبره. گلی داریم برام گل گارزانی از طرف روز گلاش بسته می باشه، بسیار رنگای مقبول هم داره. در یک گل صد برگش 7-9-8-9 رنگ خیلی قشنگ گت است، مثل گل ختمی چینی رنگ سرخ داره، در داخل شیپوری مانند یک عکس رسمی شده که از طرف شب باز می باشه از طرف روز بسته می باشه. این گل بزرگش از چین می باشه که در داخل افغانستان مانا تکثیرش نو شروع شده. گل دانی بنام پتونی عطری، این گل عظیم خود وطن ماست، از طرف شب عطر داره از طرف روز عطر نداره.
گلها مواظبت و توجه بیشتر می خواهد و بی توجهی اندک می تواند گلها را پژمرده سازد. به همین قسم خواص گلها ارتباط می گیرد به محیط، آب و هوا و خاک. گلهای عطری که در هنگام شب عطرافشانی می کند دلایل دارد. صابر یک تن از دیزاین کارهای گل که سابقه کاری در کشور ایران دارد می گوید.
روز که است هفته و اگر ماهی که مثلا رو یک مثلا یا در خودن در روشنی خدا بسته میکنن، به خاطر که خوابشان در اون وقت است و کار نمیکنن و عطر خدا اون وقت ریشه خدا در کار میندازن و خود ساقه در کار میباشه. از طرف شب که میشه ساقه خود چون هوا سرد میشه و بهتر میشه، تاریک میشه، روشنی یه چیز برش بیل نمیرسه، او خود گل خدا باز میکنه و غم چایش باز میکنه و عطر از او به او خاطر است. گل که مثلا محبوبی شب میگن، شب مثلا شاید برات بگویم تا فاصله 100 متر یا 100 متر 200 متر رو طرفم بویش عطرش میره، ولی شبو که هم محیط خودشه، هم محیطی که در مثلا 3-4 متری طرفش است و او قدر عطر دارن. چیزی که زحمت بکشی اما قدر بهتر و خوبتر برات عطرش میشه. این خرد است که مثلا رسیدگی شبه می خود خاک است. خاک به یک نیست که مثلا فقط برش خاک پرتی بگه یا این خاک زنده است، نه، خاک خودش تا مرگ داره. خاک وقت از ما بمره و خاصیت خود خاک خود از دست میده. این مثلا پشکل میخوره، کود میخوره و کودای شیمیایی است، کودایی که مثلا چیز است و این می خود برگش، خود برگ درخت یک کود است.
گل مریم که خوشه آن را به نام سنبل می نامند، نوعی از گل است که از طرف شب و روز بو می دهد، اما بیشتر بوی آن در شب پخش می شود. عاشق الله سلطانی مشاور امور معلولین جمعیت افغانی سرمیش درباره خصوصیات گل مریم می گوید.
گل مریم به شکل سیر یا پیاز می باشه که او در ساقی وقتی که شانده میشه بلند میشه و پیاز خود تعدادش زیاد میکنه، این خواص سیر داره در قسمت در بیخش و بلند میشه. در بلندی ساقی که میکشه گل عزی از طرف شبانه روزی بوی داره، باز به خصوص در شبش ای است که از طرف شب هوا سرد می باشه و اکسیژن زیادتر میتونه بگیره، به این حساب پخش بویش از طرف شبانه بیشتر است. قسمت خوشیش ما به حساب زبان زراعتی و گلکاری او را سنبل میگن که از 10 سانتی شروع الی 30 سانتی تا 40 سانتی او امتداد پیدا میکنه. در قسمت امتدادش چهار اطرافش به مثل گل سیچ چهار اطرافش او گل میگیرد.
بعضی از گلها با تماس دست عطر ایجاد میکنند و تا مدت زیاد فضا را عطرآگین میسازند. عبدالحمید رئیس کتابخانه آمد در مورد گلهای عطری شبانه که تا فاصله های زیاد فضا را از عطر آگنده میسازد میگوید.
گلایی که از طرف شب معمولا عطر داره و از طرف شب گل میکنه به نام گل شبو مشهور است و گل پتونی از طرف شب خوب عطر داره، گل انتری داره. دیگه گلایی که مثلا فلاکس از طرف شب عطر داره، این گلایی است که معمولا در افغانستان پیدا میشه و همیشه میشه و زیاتر اگر متوجه شده باشین در صحن اولیتان اگر از طرف شب داخل شوین از قسم گلا کشت کرده باشین، یک عطر خاص از گلا به دماغتان میرسه. این به این معنی است که از طرف شب او زیاتر عطر خود پخش میکنه. یک قسم گلای دیگه است که از طرف شب و از طرف روز، حتی اگه بطیش شور بطی اما فضای اتاق یا فضای از اون محفظ چیره سالون کلش مکمل عطراگین میسازه که او را بنام گل انبر یاد میکنه. یک نوع گل دیگه است که اگر در بطیش دست بزنی یا شورش بطی و بطیش او یک بوی ایل میده.
خانم مهوش باشنده شهر کابل کس است که انواع گلها را در منزلش دارد و از گلهای عطری شبانه شنین توصیف میکند.
گل بسیار زیاد دولی خود دارم، یک اولی تقریبا یک جریب زمین است. یک تعداد گل هایست که رمی خوشبویی ازی از طرف شب عطر خدا می پاشن به نام گل رادکرانی که شمع عروس هم برش میگن، گرچه رادکرانی یک نام ایندیز و گل است که از هند شاید به افغانستان آمده باشه و سالهای سابق چندین سال میشه که در افغانستان است، از این مردم میگیره و کشت کار میکنن. همچنان گل مریم که از طرف شب عطر ازی بسیار زیاد میشه. وقتی که آدم از طرف شب بیرون برایه، یک عطر بسیار زیبا، بسیار خوبه، تنفس میکنه. گل یاسمن که به رنگای مختلف میباشه، یا از طرف شب عطر خود بیرون میکنه، اسم میکنه آدم. گل بر علاوه خوشبویی و زیباییش یک منبع عایداتی هم است. چنانچه من خودم با وصف که قدر گلای زیاد دارم، به می گل فروشی های شهر از پیش من گل میبرن و به فروش میرسانند.
افغانها بعد از مدت ها مشکلات توانستند دوباره به پرورش گل بپردازند و به آن توجه کنند. چنان که دیده می شود بعض شرکت ها تصمیم دارند تا گل افغانستان را به خارج از افغانستان هم صادر نمایند. حاجی ربیع الله در مورد صادرات گل می گوید:
ما تصمیم داریم که با ترکیه قرارداد خود تقریبا تنرازی خلاص کنیم، به عنوان گل شاخه‌ای، گلایل و خود مرسل. و می گلارا تصمیم داریم که اگر خدا خواسته باشه ان شاء الله به عنوان گل صادراتی امیر تایید کنیم، ان شاء الله که زمینش برابر خواهد شد. اگر خدا کنه نهادهای دولتی برای ما این زمینه رو مساعد کنه و ما رو پشتیبانی کنن.
شنوندگان عزیز، با امید این که خودتان گل باشید و عمرتان نی، برنامه در امتداد لحظه ها رو به پایان میبریم. آدرس برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 14 71، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.